بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا، افضل زهد اشاره می‌فرمایند که افضل زهد توجه به مرگ و یاد از دنیا رفتنه. توجه و یادی که اغلب و اکثر قلب رو و باطن رو در سیطره خودش داره. و باعث میشه که انسان از اون چه که به خرابی دنیا و آخرتش منتهی میشه بپرهیزه. کلمه زهد هم در قرآن کریم آمده از جمله در یکی از آیات سوره مبارکه یوسف. در آیه شریفه‌ای که بحث فروختن یوسف به عنوان یک برده در مملکت مصر مطرحه، شروه و به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. کاروان او رو در مملکت مصر به پولی اندک که قابل شمردن بود، چند درهم، فروختنش. علت این که به این قیمت اندک و به این پول کم فروختنش این بود که نسبت به او بی رغبت بودن و خیلی ارتباط قلبی و محبتی به او نداشتن. کانو فیه من از زاهدین، علتش هم خیلی برای ما روشن نیست که چرا این کاروان به این موجود بسیار گرانبها و عزیز الوجود بی رغبت بودن، بی میل بودن، دوستش نداشتن، ارتباط قلبی با او برقرار نکردن. این یک بار که این کلمه در قرآن مجید اومده که به معنای بیمیلی و بیرغبتی و گره نداشتن دل و تعلق نداشتن دل به کالا و به جنس و به متاع دنیاست. البته برای اهل خدا این حالت زهد بوده، ولی این حالت زهد پیش وقت در زندگی اونها مانع از این که کالاها و متاعها و ابزارهای زندگی رو در جایی که لازم باشه به کار نگیرن. این ابزارها، این کالاها، این متاعها در زندگیشون بوده، به دستم می آوردن، به کار هم می گرفتن، اما باطنشون و قلبشون قفل به این ابزار و متاع نبوده. اثر این معنا هم در زندگیشون این بود که هیچ متاعی، هیچ کالایی و هیچ ابزاری اونها را از حرکت به سوی پروردگار باز نداشت. یعنی در مسیری که حرکت می‌کردند، اگر می‌دیدند که این متاع، این کالا، این ابزار داره از دست میره و برای نگاه داشتنش باید این حرکت رو توقف بدن، توقف نمی دادن و از دستشون می رفت. قرآن مجید می فرماید تأسفی و غصه‌ای بر اون چه که از دست می رفت نداشت. به همین خاطر اینا یه مردم بسیار جواد و کریم و بزرگواری بودن که راحت می توانستن در راه حرکتشون به سوی پروردگار از اون چه باید گذشت بکنن گذشت بکنن. یه معنای زهده، یعنی گره نداشتن دل، تعلق نداشتن دل به متاع دنیا در عین اینکه کاسب متاع دنیاست زاهد و به کار گیرنده متاع دنیاست. در معارف الهیه زهد اینجور معنی نشده که انسان از همه خلق ببره، از مظاهر زندگی ببره، یه گوشه‌ای بره که کسی به او دسترسی نداشته باشه و هیچ کاری هم نکنه جز عبادت خدا. اسلام چنین زهدی نداره، قبول هم نداره. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم شعیب با اون ثروتی که در مدین داشته و گله‌داری که داشته زاهد نبوده. مگه میشه حالات مثبت و درجات ملکوتی و عرشی در انبیاء خدا نباشه؟ انبیاء خدا هر کدام برابر با سعه وجودی خودشون انسان کامل بودن و مصداق اتم خلیفه خدا. نمیشه آدم کم داشته باشه و خلیفه خدا باشه. اون انی جاعلن فی الارض خلیفه‌ای که خداوند در سوره بقره می‌فرماید و به ملائکه اعلام کرد، شایستگی این مقام مال کاملینه. هیچ وقت یا آدم ناقص یا آدم معیوب و یا آدمی که کمبود داره نسبت به ارزشها نمیتونه به مقام خلافت اللهی برسه. خلیفت الله یعنی انسان کامل، یعنی انسان جامع. ملائکه هم فکر میکردن که این موجود زمینی لیاقت چنین مقامی رو نداره، یعنی امکان نداره موجودی که ترکیب خلقتش با عناصر مادی آمیخته است بتونه عبدالله به معنای واقعی بشه. البته اونا این ترکیب مادی وجود انسان رو دیدن که به پروردگار گفتن نحن نسبح و به حمدک و نقدس و لک. نمی دیدن اون مقامات عالیه انسان کامل رو که پروردگار به اونها فرمود انی اعلم و مالا تعلمون. من آگاه به حقایقی هستم که شما اون آگاهی رو نداری. اونی که من دارم از انسان میبینم شما نمیبینی. میشه گفت ابراهیم ظاهر نبوده، اون هم با اون مقام، با اون عظمت، با اون توحید. چطور ظاهر نبوده در حالی که با چشم خودش داشت میدید منجنیق آماده شده و الان او رو در منجنیق قرار میدن و زنده زنده میندازنش تو آتیش؟ چرا دارن میندازنش تو آتیش؟ چون با معبودهای باطل مردم بابل به خاطر خدا مبارزه کرد. محکوم به سوزوندن شده برای خاطر خدا. و شما میبینید به جان خودش هم گره نداشته، تعلق نداشته، ولی جان رو داشته و به کارم میگرفته. با همین داشتن جان با بت‌ها مبارزه کرد، با همین داشتن جان تبر رو برداشت و بت‌ها رو زد. از متاع دنیا، از کالای دنیا، از نعمت‌های دنیا تمامشون بهره مند بودن در عین داشتن زهد، یعنی در عین آزاد بودن دل از این کالاها و متاع. خیلی حال عجیبی داشتن و حال جالبی داشتن. نقل میکنن میگن که یه وقت یه درویشی با عصا و کشگولش وارد کاشان شد و اونجا فهمید که در این شهر محور علم و مرجعیت و تدریس و آقایی بر منطقه ملا احمد نراقیه. گفت برم خدمت ایشون برسم و از نزدیک او رو ببینم. اومد. خب ملا احمد به خاطر عظمتی که داشت، به خاطر علمی که داشت، به خاطر تدریسی که داشت، همش داریم میگیم به خاطر علم، به خاطر تدریس، به خاطر مراجعات، به خاطر مردم، یه خانه‌ای که پاسخگوی این مسائل باشه در اختیارش بود. یه چند روزی مهمان ایشون میشه و به شکل زندگی ایشون ایراد میگیر که نباید که شما این گونه متاع دنیا، کالای دنیا، خونه دنیا، اساس دنیا در اختیارتون باشه. مثلا شما با این عظمت فکری و عقلی و علمیتون یه حجره گوشه مدرسه براتون بس بود و یه دوتا اتاق کاگلی هم نهایتاً در یه حیات 30-40 متری برای زن و بچه‌تون. ایشون هم جواب نمیداد. او هی ایراد میگرفت، مرحوم نراقی هم گوش میداد. تا یه روزی به درویش گفتش که بالاخره ما باید دل بکنیم از همه این زندگی یا نه. گفت بله شما باید دل بکنیم. گفت من همین الان دل کندم، بلند شو با هم دیگه بریم هر جا که تو میگی بریم. گفت پاشو مثل ما سیار شو، سیاه شو. ما یه لقمه نون خالی میخوام که تو هر دهی تو هر شهری گیرمون میاد. خب باش و پش بریم. همه چی رو نراقی گذاشت و دنبال این درویش را افتاد. یه 7-8 کیلومتر که از کاشون دور شدن، درویش به ملا احمد نراقی گفتش که یا با من برگرد یا اینجا بمون، یا برو یه ده نزدیک باش تا من بیام. مرحوم نراقی گفت کجا میخوای بری؟ گفت کاشون. گفت برای چی؟ گفت من یه چیزی اونجا تو خونت جا گذاشتم، میخوام برم وردارم. گفت ما کل زندگی رو جا گذاشتیم، نمیگیم بری، تو یه چیزی جا گذاشتی میخوای بری؟ این زهدی که تو میگی معنیش این نداشتن زهد نی، نپوشیدن زهد نی، نخوردن زهد نی، رابطه نداشتن زهد نی. تو دین رو نفهمیدی. زهد یعنی قفل نبودن دل به متاع دنیا، داشتن و به کار گرفتن در راه خدا و با هزینه شدنش قصه نخوردن و متوقف نبودن کنار این کالا و متاع. چون اگه آدم قفل باشه به این کالاها و متاعها، خیلی از احکام الهی رو نمیتونه عمل بکنه، چون بین خدا و بین متاع دنیاست. خدا میگه رها کن، اینم وقتی قفل به متاع دنیاست نمیتونه رها کنه، مجبور خدا رو رها کنه. این میشه دیگه. اینایی که زیر بار احکام مالی پروردگار نیستن، معنی زندگیشون اینه که مال را بیش از خدا میخواهد. اگر بین خدا و مال قرار گرفتم بنا بشه رها بکنم یکیشونو، خدا رو رها میکنم. این میشه معنیش. اگه آدم این حالت رو داشته باشه ظاهر نیست، اما ظاهر اونیه که داره، به کارم میگیره، در موقع هزینه کردنم خیلی راحت هزینه میکنه، خیلی اسمشو الان من یادم نیست، شخصیت بزرگواری شاید در ضمن گفتن یادم بیاد، خدمت وجود مبارک امام صادق میرسه. به محض این که میشینه خدمت حضرت، حضرت میفرماید چند خط شعر در مصیبت جدم حضرت سید و شهدا بخون، تو هم خوب میخونی هم خوب به گریه میاری. شروع کرد بخوندن. امام صادق علیه السلام مثل مادر داغ دیده شروع کردن گریه کردن. یه دو سه خط شعر که خون فرمود صبر کن، من تمام زن و بچه و اهل خانه رو صدا بکنم بیان پشت در اتاق بشینن اونام گوش بده. همه رو صدا کرد، فرمود حالا بخون. صدای ناله امام ششم، زنان، دختران، کنیزان، تمام اهل بیت به گریه بلند شد تا وقتی که این خوننده سکوت کرد. یعنی دید دیگه امام صادق و زن و بچه انگار دارن از دست میرن، یعنی حضرت زمینه به شیعه میده که اگه میخوای گریه کنی برای سید و شهدا، دیسیبلیم نمیخواد گریه کن، گریه کن، واقعا گریه. تموم شد. امام صادق پشت در به تمام زنان و دختران خطاب کردن، هرچی گوشواره، علنگو، گردنبند دارین بریزین توی دستمال بدین تو اتاق. خودشونم اون روز هرچی پول تو خونه داشتن همه رو آوردن ریختن توی بخچه و دادن به این آقا که چند خط شعر خونده بود. فرمودن مزد کار تو قیامت خدا باید بده، این چیزی نیستش که من به تو دارم. داشتن ولی به اون داشته قفل نبودن، این زهده. بر اساس این ملاک باید بگیم زاهد حتی در شیعه خیلی کم داریم، خیلی. یه معنای زهده که از آیه سوره یوسف به دست میاد، کانو فیه من از زاهدین. اصلا قفل به یوسف نبود دل کاروانیان، تعلق به یوسف نداشت، ولی یوسفو داشت. به خاطر این تعلق نداشتن فروش او هم برای اونها خیلی آسان بود، خیلی آسان. اولین مشتریشون هم خاندان عزیز مصر بود که درک کردن کاروانیان هیچ تعلق قلبی به یوسف ندارن، طبق آیه شریفه به کمتر از 10 درهم دراهم معدوده که به اندازه انگشتان دست نبود، گفتن جنستونو میخریم. اونا هم گفتن فروختیم. حالا تعلق داشتن، حسن نگرش می داشت، نهایتا نمی خواستنم بفروشنش، می گفتن 10 بار می زاریمش تو کپه ترازو طلا مقابلش بریزین، 10 برابر وزنش پول می گیریم تا دل بکنیم ازش. دل کندن خیلی سخته. من یه استادی داشتم بخوام براتون بگم چی بود کی بود چه حالاتی داشت، به 2-3 روزی میکشه. اون چه از او دیده بودم و اون چه از او میدونم و خبر دارم. یه کتابی هم 4-5 سال در اومده در تهران به نام آداب و طلاب، که این آقای مجتهدی که گاهی تلویزیون میذاره منبرش و تو مسجدش تحت الحنکش افتاده و را طلبه ها درس میده، 1 روز 20 دقیقه یه حدیث میخونه، خیلی تهرونی حرف میزنه و منبر خوشمزهی داره. ایشون قبل از ما جزء شاگردان این استاد بوده که چیزایی رو از او در این کتاب نقل میکنه، ولی اونایی رو که من میدونم تو اون کتاب نیستش. خیلی هم من وابسته بودم به این استاد که 14 سالم بود ایشون از دنیا رفت. من خیلی وقت گذشت مرگشو باور نمی کردم، نمی تونستم بپذیرم. خیلی شخصیت عجیبی بود در معنویت، فوق العاده بود، روحانی هم بود، درس خونده نجف هم بود. این بزرگوار نقل میکرد، برای من خصوصی زیاد حرف زده بود، خصوصی خیلی چیزا یادم داده بود. منزلشم خیابون خراسان تو خیابون لورزاده بود و امام جماعت مسجد لورزاده بود. اون مسجد رو هم خودش ساخته بود، تا آخر مسجد هم خودش با اینکه مجتهد بود لخ میشد عملگی میکرد. یه چیزی میگو، یه روز یکی که آشنا بود اومد در خونم، گفت فلانی زحمت نی تا یکی از کوچه‌های خیابون مولوی طرف آخر بازار که میدونید کجاست تشریف بیارین. یکی در حال احتضاره، انگار حالش خوب نی، خانوادش گفتن فلانی اگه بیاد قدمش به تعبیر قدیمی ها سبکه و انشالله که با اومدن او خدا به این محتضر لطفی میکنه. قدم عالم هر جا نهد قدم، قدمش خیر مقدم است. گفتم ای بیند، بلند شدم رفتم دیدم در حال مرگ دیگه، معلومه از آثاری که به صورت و به چهره و به گوش و به بینی نشسته معلومه داره میمیره. داستان مال نزدیک 50 سال پیشه که حالا اون وقت این همه جاذبه های فساد هم نبوده و مردم متدین تهران حتی رادیو تو خونهشون نبود. بعضی هم که رادیو داشتن یواشکی داشتن، یه جا قایم میکردن که مهمون نبینه با زن و بچه که خوابشون برد، یواشکی میرفتن گوش میدادن. اونم چیزای نابابش رو گوش نمیدادن. بهش گفتم که بگو لا اله الا الله، نگفت و نگفتم نمیگم و فقط نگاه کرد من، سکوت کرد. یه رو 20 دقیقه کشید، هر کاری کردیم اینو به دایره گفتن لا اله الا الله بکشیم دیدیم نشد. خب نمیشه دید. زبونش هم بند نبود، ولی به لا اله الا الله که میرسیدیم قفل میکرد، نمیگفت. ایشون فرمودن من یه مقدار دعا کردم، دعاشم مستجاب بود، چون من خودم شاید 10 سال سه شب احیا پای منبرش بودم، هم تو تاریکی شب 19، شب 21، شب 23، یکی از دعاهاش این بود خودش، که حالا صداش هنو تو گوش من هست، میگفت خدایا ظاهر شهر تهران دوزخه، من میترسم، باطنشم جهنم باشه. اینو 60 سال پیش میگفت، میگفت ظاهر تهران دوزخه، میترسم باطنشم جهنم باشه، مرگ من و قبر منو تو این شهر قرار نده که هر کی اینجا بیمره و دفن بشه نجاتش خیلی مشکل. اینو اون وقت میگفت، التماس میکرد به خدا من تهرون نمیرم، تهرونم دفن نشه. الان که من گاهی تو شهرستانا به مردم میگم، میگم هر کی تهرون زندگی نمیکنه یا هر کی تهرون بوده در اومده رفته جای دیگه، این مورد نظر رحمت خداست. خودش هم دعاش مستجاب شد در حق خودش، تمام اعمال حج رو که به جا آورد منا از دنیا رفت، همون جا هم دفنش کردن. التماس میکرد به خدا تهرون نمیرم، قبرم هم تهرون نباشه، که مرده های این شهرم معلوم نه قیامت کارشون به کجا میکشه. فراری بود، گفت دعا کردم، بالاخره خدای این ما که دیدیم نماز جماعتی می اومده روزه ما رمضونی می گرفته، بیچاره قفل کرده زبان، زبونش هم که لال نشده، دم مردن حرف می زنه، ولی می گیم بگو لا اله الا الله، نمی گیم، نگاه می کن. گفت من کنار بسترش بلند شدم اومدم، ناراحتم بودم که حالا این چرا اینجوری داره میمیره. چند روزی گذشت، خودشو دیدم، اومد پیشم، گفتم خوب خدا رو شکر خدا شفات داد. گفت چه شفایی؟ گفتم من بالا سرت بودم یادت رو کاملا اونجا با به من میگفتی بگو لا اله الا الله، قفل میکردم چون یه آینه قدی خیلی زیبا و شکیل تو این اتاق من بود که من از همه این ابزار زندگیم به این خیلی دلبسته بودم. عتیقه بود مرا، معشوقم بود، محبوبم بود. عجیب این آینه رو میخواستم. به من میگفتی بگو لا اله الا الله، یک هیولا یه سنگ دستش بود میگفت بگی میزنم خوردش میکنم. مونده بودم آینه رو نگردارم یا بگم لا اله الا الله. این معنی تعلق دل به کالا و به ابزار دنیا. یه جمله ای هم از امیرالمومنین براتون بگم که خودم هم عمل کردم به این جمله، خیالم راحته. حالا حد اقل عمل به این جمله اینه که آدم راحت میمیره و اون اینه که حضرت میفرماین کن وصیاً لنفسک، خودت وصی خودت شو. خواهی وصیت کنی چیکار کنن بعد مرگت؟ همونا رو الان خودت انجام. اونی که میخوان بعد خودت تقسیم کنن الان راحت تقسیم کن. و نهایتش این که بینویس تا خودم زندم حق تصرفش با خودمه. نخواستی هم بینویسی نخواستی. و بعدم ما دیگه رفتنی هستیم، سفید گشتن مو ترجمان این سخن است که سر برآورد ز خواب گران سفیده دمید. الان دیگه ما باید بخچمونو برای عالم آخرت ببندیم دیگه، بخچه بستنه برای دنیا برای ما قبیحه، چون هرچی هم بخچه ببندیم نمیمونه برامون که نمیتونیم کاری بکنیم، میمونه. این عدم وابستگی، این عدم دلبستگی، این عدم تعلق در عین داشتن. بعد مرحوم عراقی به این درویشه گفت تو خیلی کم داری، تو اهل دنیایی، تو اشتباه کردی دین رو. خب این یه معنی زهده، کانو فیه من از زاهدین. معنی دومش هم از امیرالمؤمنین نقل شده، از زهدو تنکیب الحرام کلها. زهد اینه که هیچ حرامی رو تو زندگیت را ندی. تو حرام دشمن، میخوای در خونه رو، در زندگی رو، در دل و در شهوت و در بدن رو به روی دشمن برای چی واکن؟ این زهد یکی از زیباترین معانی زهد، بستن در زندگی به روی هر حرامی. چون حضرت کلا میگه تنکیب الحرام کلا، حرام کم، حرام زیاد، حرام مالی، حرام بدنی، هر حرامی، هر چی رو که پروردگار مهربان عالم به مصلحت خود ما حرام کرده، این زهده. خب در این زمینه هم زاهد خیلی کم داریم. معنای سوم ظهور که اینم خیلی معنای جالبی، خرچ کردن زیاد، هزینه کردن کم. اینم یه معنای خرچ کردن زیاد، هزینه کردن کم. من حالا اینجا رو نمیدونم، ولی تهرون گاهی میشنن دوره هم بعضی ها حرف میزنن. هم چند روز پیش بود تهران یه پیره مرد، خودش میگفت 67 سالم 68 سالم، میگفت یه خونه ای داشتم فروختم که چند روز پیش به خریدار گفتم حالا بخوای به خودم برگردونی چند؟ گو حالا چون با هم رفیقیم و دوست دارم و اگر بنا باشه به خودت برگردونم 2,200,000,000 تومان، اگر بنا باشه برگردونم. یا این ماشین چند؟ قابلی ندارم 400,000,000 تومان، قابل شمارم نداره. این زیاد هزینه، زیاد خرچ کردن برای خود و کم هزینه کردن برای خدا زندگی اشتباهیه. زهد یعنی برای خود کم هزینه کردن و برای خدا از مالم زیادتر از خودم هزینه کردن. یعنی قناعت به یه خونه مطابق شأنم، به یه ماشین مطابق شأنم، یه عروسی برای دخترم مطابق شأنم، برای پسرم مطابق شأنم، اونم در چارچوب برنامه‌های الهی دارم که دارم، خدا لطف کرده به هم داده، ولی این دارایی رو برای خودم کمتر هزینه کنم و برای خدا همیشه بیشتر، یعنی اون طرف همیشه بچربه. معنی زهده. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین، آقای همه زاهدان عالم و به حقیقت پیغمبر اکرم، معلم زهد امیر المؤمنین، این زهد رو که یه حالت قلبیه نه یه حالت بیرونی، کار قلبه، به همه ما و نسل ما عنایت بفرما. خیلی سرمایه عالیه این سرمایه زهد، که آدم داشته باشه ولی قفل به داشته نباشه، که دم مردن به خاطر یه آینه آدم رو قیچی نکنن از خدا، که ای بگی میشکن با بقیه چیزا. حالا اونایی که میخوان بیمیرن از 6 تا پاساج میخوان ببرننشون و از 4 تا کارخونه و از فرش ابریشم و از لوستر چک و از ماشین 300,000,000 و از خونه 2,000,000,000 و اینا که به این راحتی نمیمیرن که، اینا رو جونشونو میکنن و نازعات نزعا میکنن جان رو. ولی آدم های زاهد و امام صادق میفرمد میخوان بمیرن، خداوند دو تا گل میده به ملک الموت، اسم یکیش منسیه است، اسم یکیش مسخیه است. این رو بزرگان دین ما نقل کرد. گل منسیه یه گلیه که وقتی محتضر اولین بار بو میکشه از دار و ندار خودش فراموش میکنه. سبک سبک، انگار نه زن داره نه بچه داره نه خونه داره نه یادش میره همه چی. اول یادش میره راحت، بعد اون گل مسخیه رو میذاره دم دماغش که با بو کشیدن اول روح بدن رو رها میکنه. بعد مردن میفهمه مرده، بعد مردن این حالت یکی از آثارش این گونه مردنه. خب 72 زاهد، واقعا زاهد، به به، اصل زهدشون در این عالم نظیر نداشته، از چیا دست برداشت. قطعه قطعه روی خاک افتادن، سر در بدن ندارن، لباس ندارن، مردم اطرافم جرأت ندارن بعد 3 روز بیان این بدنها رو دفن بکنن. بوی عطر تمام بیابان رو پوشانده، دشمن خیال میکرد داره این بدنهای قطعه قطعه رو بگذاره اینا باد میکنن و بعد میپکن و بوی تعفن تمام صحرا رو میگیره. تو اون آفتاب محرم که با مرداد ماه ایران اون سال یکی شده بود، یک دونه بدن یه ذره باد نکرده که هیچی. این بدنها برای مردم روشن نیست که پر قیمت ترین گوهرهای خزانه خدا هستند که روی زمین افتادن. نه اینکه بوی تعفن نگرفتن، بوی خوش و عطر بهشتشون تمام بیابان و پر کرد. دیگه زنان بنی اسد به مردانشون گفتن یا غیرت کنین بریم دفن کنین یا خود ما با بیل و کلنگ امشب میریم این بدنا رو دفن. مردا گفتن میریم، بیل برداشتن، کلنگ برداشتن، نیمه شب اومدن، زنام اومدن، ولی به زنا گفتن خب ما اینا رو چجوری دفن کنیم، آخه هیچ کدوم شناخته نیستن که. ما میخوایم علامت بذاریم این قبر حسینه، این قبر اکبره، این قبر حبیبه، این قبر بوریره. خب این بدن ها کدوماشون مال کیه؟ متحیر مونده بودن که رو چه اساسی این قبرا رو آماده بکنن. محور کیه؟ مولا کیه؟ غلام کیه؟ سید و شهدا کدومان؟ که تو اون دل تاریکی دیدن یه شتر سوار داره میاد، اومدن فرار بکنن به خیال اینکه مامورای گشت. از بالای شتر صدا زد فرار نکنی، تمام این بدنها رو من میشناسم. کمک دادن، فقط یه بدن رو اجازه نداد دست بزنن، اونم بدن ابی عبدالله بود که فرمودن بنی اسد برید تو خیمه های نیم سوخته خودمون یه پاره حصیر بردارین بیاد. شما تا حالا فکر کردین زین العابدین پاره حصیر رو برای چی خواستن؟ ممکنه بگین کفن، چون لباس نداشته، لباس شهید کفنش. نه، شهید اگه لباسشم ببرن همون جور باید دفنش کنن، حصیر برای چی خود؟ امام دیدن که این بدن رو اگر بخوان بدون حصیر وردارن ممکنه قطعاتی از بدن جدا بشه و رو زمین بمونه. اینقدر جنایت کرده بودن. این هستی رو میخواست آروم آروم بکشه زیر بدن که بتونه با حسیر بدن رو بردار. سرازیر میان قبر کرد. حالا میخواد یه امر فقهی رو انجام بده و اون اینه که صورت میت رو رو به قبله روی خاک قرار بده. به جای صورت رگهای بریده رو روی خاک گذار. ابتا اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت و فبلوه وجیه که مشرقه. هرچی وایستادن بنی افسد دیدن از قبر بیرون نیومد، اومدن جلو دیدن صورت روی گلوی بریده گذاشته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم سلم دیننا واشف مرضانا اهلك اعداءنا وانصر وأيد امام زماننا.